اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در محضر شما خوبان بودیم با بحث سیره نبی اعظم، بحث سیره تربیتی حضرت رو محور قرار دادیم. عرض کردیم از جمله عناصر تأثیرگذار تربیت الگوها هستند. در این رابطه چند برنامه با الهام از قرآن کریم محضر شما خوبان تقدیم کردم. سیره نبی اعظم این بود که با تجلیل و تکریم از خوبان الگو سازی کنه. این تکریم هایی رو که ما از نبی اعظم در رابطه با افراد و اشخاص داریم، این را نباید تنها به عنوان یک تکریم شخص بگیریم. من ابتدا باید از دو معصوم بزرگ یاد کنم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره. بالاترین تجلیل ها رو پیامبر اکرم از این دو نور پاک جهان هستی، از این دو گل بیخار جهان هستی داشته. راجع به امیرالمؤمنین حدود بیش از 300 تعبیرات کوتاه و بلند، علیون اعلم الناس، علیون ازهد الناس، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین و امثال این جملات رو پیامبر اکرم راجع به امیرالمؤمنین فرموده. در رابطه با حضرت صدیقه طاهره هم همینطور، این جمله فاطمه تو بضعه منی من آزاها فقط آزانی رو مرحوم آیت الله العظما مرعشی در این تعلیقه و تکمیل احقاق الحق از بیش از 200 کتاب از کتابهای اهل سنت نقل میکنه. خب این همه تجلیل و تکریم از حضرت صدیقه طاهره، این را نباید تنها حمل کنیم بر یک محبت عاطفی، بلکه پیامبر اکرم با این تکریم ها میخواد الگو معرفی کنه، میخواد به همه مسلمان ها بگوید که اگر نمونه تربیت شده مکتب رو میخواید ببینید، او علی است. نمونه تربیت شده مکتب رو میخواید ببینید، او فاطمه است. لذاست که ما در بحث زندگی نامه اهل بیت باید بریم سراغ روش قرآنی. روش قرآنی روش الگو گرفتنی است. باید بریم در زندگی نامه اهل بیت اون نقاط برجسته را بگیریم، مطرح کنیم، معرفی کنیم. در زندگی امیر مؤمنان علی علیه السلام دنیای مسائل الگویی هست. یکیش فدایی اسلام بودنه. علی فدایی اسلام بود. از بدو بعثت تا وقتی که مولا علی به شهادت رسید قبله ای جز اسلام نداشت. همه چیزش هم فدای اسلام کرد. جانشو، مالشو، آبروشو، خون دلهایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در طول 25 سال خورد، در حقیقت از آبرو در راه خدا انفاق کرد. این همون جام زهر سرکشیدنی است که امام راحل عظیم الشأن فرمود. جام زهر سر کشیدن برای خدا یعنی از آبرو دادن. این الگوی برجسته پیوسته باید پیش روی ما باشه. یا در مورد حضرت صدیقه طاهره دنیای مطالب الگو گرفتنی هست. یکیش این سبک زندگی خانوادگی است که به اون و فضل خداوند ما در بحث سیره فاطمی به تفصیل از این الگو در زندگی خانوادگی گفتیم. خب از معصومین میایم بیرون، میایم سراغ چهره های دیگری که پیامبر اکرم به عنوان الگو از اونها تجلیل کرده. یکی از اونها جناب عمار ابن یاسر است. عمار از اون گلهای یاران نبی اعظم هست. بزرگ مردی است که از بیت شهادت پدر یاسر است، در دوره بعثت به شهادت رسیده. مادر سمیه است، سمیه در دوره بعثت به شهادت رسیده. عمار برادری دارد به نام عبدالله، او هم در دوره بعثت به شهادت رسیده. این مرد از خانواده شهادت، بزرگ مردی است که آنی از اسلام جدا نشد. در دوره پیامبر اکرم با پیامبر بود، بعد از پیامبر هم آنی لحظه ای از امیر المؤمنین علی جدا نشد. جالب است که بشنوید که عمار در سن 90 سالگی در جنگ صفین به شهادت رسید، در رکاب امیر المؤمنین علی. خیلی هم امیر المؤمنین عمار رو دوستش داشت. یک هفته قبل از شهادتش مولا خطبه ای خواند، گریه کرد، فرمود عین عمار، عین ذو الشهادتین. خیلی امیرالمؤمنین دلتنگ این خوبان شده بود بعد از شهادتشون. پیامبر اکرم راجب عمار فرمود، که ان عمارن ملع ایمانن من قرنهی الى قدمه و اختلط الایمانو به لحمهی و دمه. عمار از سر تا به قدم یک پارچه ایمان است. ایمان با گوشت و خون عمار عجین است. در سخن دیگر فرمود عمار مع الحق و الحق مع عمار. این جمله خیلی مهمه که نسبت به یه غیر معصومی این چنین پیامبر تکریم کنه. عمار با حق است و حق با عمار هست. فرمود تقتلک الفئة الباقیه، گروهی سرکش تو را خواهند کشت. در جنگ صفین به شهادت رسید، این روایت مثل توپ صدا کرد. ضمیر مرجعش رو پیدا کرد که گروه سرکش کیانند. دستگاه تبلیغاتی معاویه به راه افتاد تا این موج را از بین ببره. آمد این چنین دروغ پردازی کرد که من عمار را نکشتم، عمار را علی کشته است که او را به جنگ آورده است. پاسخ دادند که با این منطق باید بگیم کفار قریش حمزه سید الشهدا را نکشتند، پیغمبر حمزه سید الشهدا را کشت که او را در جنگ احد به میدان آورد. منطق بسیار سخیف، زشت. اصلاً سخن از بی منطقی است. به هر حال عمار چنین شخصیتی است. در سخن دیگری هست من آدا عمارن آداه الله و من ابغض عمارن ابغضه الله. هر که با عمار دشمنی کنه با خدا دشمنی کرده، هر که کینه عمار را داشته باشه کینه خدا رو در دل داره. این همه تجلیل و تکریم از عمار، در حقیقت تکریم و تجلیل از استقامت در راه حق است. چهره دیگری که مورد تجلیل پیامبر اکرم هست حمزه سید الشهداست، عموی بزرگ پیامبر که در جنگ احد با وضع فجیعی به شهادت رسید. مصلح کردند حمزه را و هند جگرخوار جگر حمزه را به دندان گرفت. پیامبر فرمود احب و اخوانی الی علی ابن ابی طالب و احب و اعمامی الی حمزه، بهترین برادرانم علی است صلوات الله و سلامه علی و بهترین عموهایم حمزه سید الشهدا هست. خود پیامبر به زیارت حمزه می رفت، زیارت قبر حمزه، و دستور می داد که به زیارت قبر حمزه بروید. در سخنی هست که پیامبر اکرم فرمود من زارنی ولم یزر عمی حمزه فقط جفانی، کسی که به زیارت من بیاد اما به زیارت عمویم حمزه نرود به من جفا کرده است. این همه تجلیل به خاطر چیست؟ این همه تجلیل به پاس فداکاری های حمزه هست. حمزه وقتی شنید در دوره بعثت به پیامبر جسارت شده، آمد وارد مسجد الحرام شد، برخورد شدیدی با ابو جهل کرد و فرمود که به کوری چشم تو از الان من مسلمانم و حق نداری ذره ای برخورد با برادرزاده ام محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشی. مسلمان شد و مسلمانی راستین، گوش به فرمان نبی اکرم، نشان صداقت ایمانش جهاد مردانه ای بود که در جنگ احد تقدیم اسلام و مکتب کرد. چهره دیگری که پیامبر از او تجلیل ها دارد ابوذر هست. از ابوذر هم شما خوبان مطالب زیادی شنیده اید، تجلیل های پیامبر رو شنیدید. پیامبر فرمود ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء الا ذی لهجة اصدق من ابیذر. آسمان سایه نیفکنده، زمین دربر نگرفته، شخصیتی که در صداقت افضل از ابیذر باشه. در این مقایسه هم ترازهای ابیذر مطرحند، حساب معصومین حساب برتر است. در روایتی هست که نبی اعظم فرمود ابوذر فی امتی علی زهد عیسی ابن مریم. زهد ابوذر در امت من همانند زهد حضرت عیسی است. در سخن دیگر فرمود ان الجنت لتشتاق الی اربعه، بهشت اشتیاق به زیارت چهار نفر داره: علی و عمار و ابیذر و المقداد. امیر المؤمنین علی، عمار یاسر، ابیذر و مقداد. تجلیل از ابیذر تجلیل عاطفی نیست، تجلیل ارزشی است. همون گونه که در اون روایت دیدیم زهد ابوذر ضرب المثل بود. زهد یعنی دلبسته نبودن به دنیا. پیغمبر میخواد این ارزش جا بیفته، ابوذر رو مطرح میکنه. ابوذر حنجره حق، در هر شرایطی نهی از منکر رو داره. پیامبر این الگو رو مطرح میکنه تا فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر از طریق این الگو گسترانیده بشه. اویس قرن یکی از اون الگوهایی است که پیامبر اکرم از او تجلیل ها کرده، از شهداست اویس قرن. فرمود تفوه و روائه الجنت من قبل قرن، فرمود بوی بهشت از قبل قرینه قرن به مشام میرسه. وا شوقاه الیک یا اویس القرن، چقدر مشتاق زیارتو. وا شوقاه الیک یا اویس القرن، اویس قرن مشتاق دیدنت هستم. او شتربان بود، اشتیاق پیدا کرد برای زیارت نبی اکرم، اجازه گرفت از مادر که برم به زیارت پیامبر از یمن به مدینه، این راه طولانی. مادر به علت علاقه شدیدی که به اویس داشت به مدت طولانی نمیتونست دوری اویس را ببینه، گفت پسرم میخوای بری برو، ولی نصف روز بمان، اگر پیامبر را ندیدی برگرد به یمن. دارد که اویس قرن آمد مدینه، تصادفاً پیامبر اکرم در مدینه نبود و نصف روز موند، اما موفق به زیارت پیامبر نشد. برگشت به طرف یمن و گفت که پیامبر آمد، بهش سلام برسانید، به او بگید اویس منتظر شما بود. پیامبر برگشت، فرمود کسی به خانه ما آمده؟ گفتن آری، شتربانی به نام اویس از یمن آمده و سلام فرستاده. پیامبر هم فرمود آری، این نوری که در خانه هست نور اویس است که در خانه ما به هدیه گذاشته و رفته. پیغمبر اکرم با این تجلیل و تکریم میخواد بگه آفرین بر اونهایی که حریم مادر رو حفظ میکنه. مادر گفته پسرم نصف روز بیشتر نمون، او هم نصف روز بیشتر نماند و برگشت. اویس این افتخار رو دارد که بیعت خون بست با امیرالمؤمنین علی. بیعت خون یعنی بیعت و همراهی تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس. پای این بیعتش هم ایستاد و سرانجام در جنگ صفین در رکاب مولا علی به شهادت رسید. حنظله غسیل الملائکه را پیامبر تجلیل کرده، فرمود حنظله را در وسط زمین و آسمان دیدم که ملائکه او را با آبهای بهشتی و ظرفهای طلایی غسل می دادند. شد حنظله غسیل الملائکه. این آدم آدم عجیبیه. پدرش ابو عامر راهب، سردسته دشمنان اسلام. ابو عامر قرار بود رهبر مسیحی ها بشه در مدینه، عبدالله ابن ابی هم رهبر یهودی ها. با هجرت پیامبر به مدینه کاسه کوزه آقایی هر دوشون به هم خورد. عبدالله ابن ابی در ظاهر مسلمان شد، منافقانه عمل کرد، او حتی مسلمان هم نشد، رفت روم. بعدم اون چه در امکان داشت علیه پیامبر توطئه کرد. از آتش افروزان جنگ احد همین ابو عامر راهب، پدر حنظله غسیل الملائکه. شنیدنی است که در جنگ احد که حنظله به شهادت رسید، پدر در جبهه کفر بود. و باز شنیدنی است داماد عبدالله ابن ابی هم هست سردسته منافقین، ولی یخرج الحی من المی. ذات مقدس ربوبی از سرزمین مرده زنده بیرون میاره. اینم مصداقش. پدر کافر آنچنانی، پدر خانوم منافق آنچنانی میاد میگه یا رسول الله امشب شب زفاف منه، اجازه میدید امشب بمانم فردا به جبهه بیام؟ پیامبر اجازه داد. این الگوها رو باز پیامبر شعاری مطرح نمی کنه. این الگوها رو برای این مطرح می کند که بودن در خانه آنچنانی مجوز بیدینی نیست، مجوز لامذهبی نیست. دین انسان باید عزیزترین برای انسان باشد، عزیزتر از پدر، عزیزتر از مادر و عزیزتر از هر کس دیگر. اینها تنها نمونه ها بود و اگر بخوایم وارد این مقولات بشیم، گفت مثنوی 70 من کاغذ شود. به همین مقدار اکتفا می‌کنیم و بحث از این عنصر رو در سیره تربیتی نبی اکرم می‌بندیم، عنصر اسوه ها در تربیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد.